روز دوشنبه است، 9 دی 98، جلسه 70 جواهر البلاغه مبحث اول از باب سامن بودیم تا رسیده بودیم به آیه 54 سوره مبارکه هود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. روز نهم دی هست و روز بصیرت. خدای متعال به همه ما طلبه ها این توفیق و سعادت رو بده که در همه وظایف طلبگی رو موفق باشیم. وظایف طلبگی ما یکی تحصیل، یکی تهذیب، یکی بصیرت سیاسی و بینش سیاسی است. این جز وظایف ماست. یعنی طلبه ممکنه که سالها خیلی خوب درس بخونه، خیلی خوبم زحمت بکشه، درس اخلاق بده، خود رو تهذیب بکنه، در ترک حرام آدم جدی باشه، ولی در نهایت بعد 20 سال 30 سال درس خوندن در حوزه قوم برسه به نقطه‌ای که کاملا معتقد باشه که دین از سیاست جداست، کاملا همون خطی که سفارت انگلستان دنبال میکنه با همون القاعات، با همون نفوذ در اون تأثیر کنه و در نهایت کاری هم به این نداشته باشه که امور مسلمین چجور است و چجور میگردد، اصلا براش مهم نباشه، اتفاقاتی که دور برش میفته اصلا براش مهم نباشه و در بزنگاه ها هم قطعا هم آسیب میبینه و هم آسیب میزنه چنین کسی، گاهی با موزگیری غلط، گاهی با سکوت نابجا که دشمن با سکوتهای ما هم حساب میکنه. قطعا این طرف میبینی که یک فردیست که آسیب زننده آسیب خورده هست. لذا ما تکلیف داریم نسبت به این زمینه و برای این زمینم بهترین منبع مطالعاتی خود فرمایشات امام و رهبری و در این وقت بگذاریم، صحبتهای امام رو بخونیم، صحبتهای آقا رو بخونیم. بله، اون روزی که خلاصه سعادت بود و محضر رهبر معظم رسیدیم برای تلبس، خب وقتی نبود، ایشون خیلی سریع گذاشتن و رفتن، یک برنامه‌ای داشتن. در اون روز خلاصه عید قدیر ایشون امامه که گذاشتن تا با معمول فقط سوال کردیم که خلاصه نصیحتی توصیه‌ای، فرمودن درس خوب، تهذیب خوب، بینش سیاسی خوب، همین سه تا جمله رو گفتن و رفتن. بعد آزاده شون اونجا بودن و گفتیم که آقا خلاصه درس خوب، تهذیب خوب، خوب بالاخره خود درس و تهذیب کار وقتگیره، بینش سیاسی خوب چی کار باید بکنیم؟ و اون جواب آقازاده ایشون که البته آقازاده های آقا الحمدلله هر کدوم خودشون یه آقایی هست، منتها در پرتو خورشید خلاصه آقا قرار گرفتن، بهشون میگن آقازاده یا آقا، الا هر کدوم واقعا یه آقایی هست برای خودشون که آدم بچه خلاصه رهبر مملکت باشه، بعد هیچ امکاناتی برای خودش نخواد، هیچ امتیازی برای خودش قائل نباشه. این جلسه بود خلاصه گفتن که مثلا آزاده آتش دارند و اینا، حالا موقعیتی بود رفتیم بعد از مدتی، همین امسال بود رفتیم و تو اون جلسه رو نشستیم و ذکر صلوات بود و اینها. خب من وارد شدم، من پادرد دارم، نمیتونم زمین خیلی بشینم، پام خیلی بد خواب میره و معمولا جایی میرم دنبال یه صندلی چیزی میگردم، دارم صندلی والا بود، یه چیزایی بود بهش میگفتن مبل، ولی خب واقعا در مبلیتش آره تردید بود. تو همین قوم جلسه بود، حضور شما عرض میکنم، من دیدم آزاده آقا خلاصه نشستن کف زمین، خجالت کشتم برم اونجا بشینم، رفتم نشستم و گفتم بذار با همین پادر خلاصه هر جور شده میسازیم، به این پام پا کردیم. خلاصه یه جلسه ای بود از این جهت برای ما توی فشاری. بعد موقع نهار شد گفتیم خود یار حتما آقازاده آقا اصلا احتمال داده که به ما یه چیزی برسه، دیدیم که یه آب گوشتی آوردن توی مثلا یه خدمتش رو از میکنن تیریت ریخته بودن توی ما آبش و اینا، آن رفتیم نزدیک نشستیم دیدیم که بعد هم یه آب گوشت ساده و بعد دیدیم یه سینی هایی کم کم داره میاد، گفتیم دیگه احتمالا کبابا تو این سینیه باشه، دیدیم نه یه مش نون خورده برای کسی که اگه تیریدش نون کمه مثلا ازش استفاده بکنه. بعد نگاه کردم انواع اقسام نون هم هست. میاد یکیش نون سنگک، یکیش نون بربری، یکیش نون لواش خشک. یه قسم آب ریختیم و یه خوشکوبیده هم آوردن و بعد کنار دست ایشون ترشی هم نشتن. از ترشی ها تو این ظرف ها انقدی که دیگه من خیلی دارم سوخ برای ایشون. یه دونه از این ظرف ها برشتم باشتم نزدیک ایشون، مثلا آقا شما بفرمایید از اینا. هیچی نبود، همین بود، کل سفره همین بود. نه سبزی خوردن، هیچی سبزی هم فکرم نبود، نمکی خیلی ساده. این واقعا اگه مثلا من یه روز یه جایی دعوت بکنم یه همچین غذایی مثلا بدن، جدی میگم به من به عنوان یه طلبه معمولی بر میخوره. حالا مثلا یکی بینه آزاده آقا، حالا تو پوشش ساده تر، این نوع پوشش موبایلش مثلا یه لحظه خواست در بیاره، یه موبایلی دستش گرد انقدی، یه ذره از این بزرگتر از این موبایل های، یعنی من اگه باشم میگم یا موبایل نداشته باشم یا اگه قرار داشته باشم یه گلکسی باشه، یه چیزی باشه که مثلا بالاخره یه سایز انقدی، یعنی واقعا زیر این سایز به خود من بدن چیه دیگه. اینم مثلا موبایلش. حالا جلسه تموم شد، گفتیم ببینیم آقا چی سوار میشن. پریدیم دمه در، دیدیم که یه ماشین پرایدی شیشه‌اش هم دودی نبود، خیلی معمولی، یعنی واقعا مثل یک آدم معمولیه، خیلی معمولی، رفتارها معمولی، اصلا همه چیز معمولی. بعد دیگه حالا بقیه چیزا بگذاریم، با آزاده ایشون عرض کردم که آقا ما برای بینش سیاسی بخوایم وقت بذاریم، ما طلبه ایم، وقت نمی کنیم. هی بخوام تو هی سر تو سایت کنیم، سر تو فضای مجازی کنیم، سر تو نمیذارم این جلسه، این میتینگ، هی بخوام سر درانیم که چه خبره. این وقت نمیشه، این با درس خیلی جفت و جور نمیشه. اما برام آقا هی تاکید دارن درس و بیمای فطیره، باید خوب درس خون. نباید یه کاری کنیم تو قوم برگردن بگن طلبه یا درس خونه یا انقلابی، از این اصطلاحاتی که میگن اینا واقعا بده. باید طلبه انقلابی درس خون باشه با جدیت، با پشتکار. طلبه انقلابی باید بیشتر درس بخونه، باید بیشتر تو کار علمی همت کنه، باید بی تعطیلی کار کنه. تابستون سه ماه تعطیل، نوروز تعطیل، چیزی ازش در نمیاد. کار مجاهدانه پیوسته. گفتم با درس خیلی جور در نمیاد. ایشون گفتن که بهترین راه برای بینش سیاسی ای بسا همین پیگیری فرمایشات رهبر معظم باشه. یعنی کسی که کاملا داره فضا رو رصد میکنه و در بزنگاه ها حرف میزنه، اینا رو نباید از دست داد. و من سعی کردم، حالا مدعی نیستم این وظیفه رو به خوبی انجام داده باشه، ولی سعی کردم وقتایی که میبینم ایشون صحبتی کردن، هم اون قطعه تلویزیونیش هم متنش که بعدن تو سایت منتشر میشه، یه بار از اول تا آخر آدم با دقت آخوندی، یعنی یک عالم سیاسی بفرمایید که فقیه، مرجع تقلید داره حرف میزنه، ساده حرفاشو نباید نگاه کرد. وقتی آدم به دقت نگاه کرد اون از دلش این یعنی یه ضمیر رو بود، یه اسم اشاره، اونهایی که میگن چنین، این مشارله کیه؟ اون کسی که گفت این مرجع ضمیر کیه؟ اینا رو آدم بایستی، یا بعضی ها بودن در یک برهه این رو میگفتن، این بعضی ها چی بودن، اون برهه چی بود، اینا رو زود نباید درش پرید. یعنی این در یک برهه، این الان ظرفه، باید پیدا کنی تو کدوم ظرف. اگه مطالعه آخوندی بشه صحبت های ایشون و اگر دقت بشه رو استخدام واژه ها، که اینجا چه واژه‌ای استخدام کرد، اینجا چه واژه‌ای، توی رحلت آقایون، حالا بعضی از چیزا در زمان حیات افراد قابل گفتن نیست، ولی در ممات یه قابل گفتن میشه، یه حقایقی رو میشه، آدم اونا رو نگاه بکنه ببینه ایشون برای کیا پیام میده. اصلا به قول بنده خدا میگفتش که یه زمانی وقت بذارید پیام‌های رهبری رو بخونید در مورد افرادی که مردن. منم یه بار شروع کردم، اینا رو جمع کردم برای خودم بعضیاشون، الان همینجا دارم یه تعدادیشون که مثلا الان اینا ها: دکتر یدالله صحابی 24/1/81، در راه آنچه به آن باورداش مصروف کرد، به تلاشی صادقانه در راه آنچه بدان باورداش مصروف کرد، اولا به زدودن تهمت ناسازگاری دین و علم مثلا تلاش کرد، به مردود شمردن پندار جدایی دین از سیاست مثلا فلان فلان. یعنی میبینی ایشون از دکتر یدالله صحابی که ماله بفرمایید ملی مذهبی هاست پیام داره. و چقدر آدم وقتی میخونه میگه آدم باید نسبت واقعا به همه انصاف داشته باشه. آدم از این پیام ها درس انصاف میگیره و واقعا این ملی مذهبی ها از خیلی ها مردترن. حالا در مورد پسرش آقا پیام نداد چون تو فتنه 80ش خیلی فعال بود پسرش، در مورد خودش پیام داد و این ملی مذهبی ها از روز اول یه چیزی میگفتن تا امروز هم یه چیز میگن، یعنی میگن ما ملیتمون از دین مهمتره و مبانیمون هم اینها هست. 40 سال هم هست از روزی که امام رضوان الله علیه اینا رو زدن کنار تو عرصه سیاسی، دفتن کنار نشستن یه گوشه دارن تماشا میکنن و همون حرفای 40 سال پیشو دارن میزنن. حرفشون یه چیزه، مثل این حزب منافق کارگزاران نیست که اینها خلاصه نون به نرخ روز خورند و هر روز دنبال اینن که با هر کی بیاد، یعنی با احمدی نژاد هم دنبال این بودن ساخت و پاخت کنن، یه چفیه ای چیزی بندازن برن تو کابینه این. اون گفت چفیه هم بندازی من باهاتون نمیدم، شدن دشمنش و مردم هم شروع کردن اذیت کردن و انتقام گرفتن از مردم که چرا به ما رأی ندادید. مثل این حزب خلاصه نامرد کارگزاران نیستن این ملی مذهبی. بعد میبینی در مورد یدالله صحابی آقا مثلا پیام دادن، در مورد افراد مختلف من جمع کردم، در مورد علما، در مورد مثلا آقای منتظری، در مورد هاشمی رفسنجانی که مثلا من فکر میکنم پرنکته ترین خلاصه پیامی که رهبری دادن در مورد همین مرگ هاشمی بود که در همین ماه دی هم واقع شد. همسنگر و همگام دوران مبارزات نهضت اسلامی و همکار نزدیک سالهای متوالی در عهد جمهوری اسلامی، یعنی بله، یعنی همسنگر قبل انقلاب، همکار بعد انقلاب. ببین این واژه ها قرینه مقابله مفهوم داده دیگه، یعنی بعد انقلاب دیگه با ما همسنگر بگید نبود، فقط با هم دیگه کار میکردیم. و حالا تو مثلا این که این آقا چه مسئولیت هایی داشته و غیره، هیچ اشاره‌ای به 8 سال ریاست جمهوری این آقا نکردن، با اینکه ریاست جمهوری نفر دوم تو مملکته، هیچ اشاره‌ای نکردن. و بعدم نوشتن اکنون این مبارز کهنسال در محضر محاسبه الهی با پرونده‌ای مشهون از تلاش و فعالیت گوناگون قرار داره. فعالیت گوناگون، این دیگه توش همه چی هست. آره توش همه چی هست که یکی از مهمتریناش همین بود که فتنه 88 رو این آقا طراحی کرد. هنوز یه ده نمیدونن یا نمیگن و خیلی اشتباه میکنن نمیگن، و سال 88 خیلی به قم رفت آمد داشت، خیلی دنبال این بود از طریق این که رئیس خبرگان هست رهبری رو بتونه پایین بکشه و خودش جای ایشون بشینه. اینا همه طراحی های این آقا بود که به لطف پروردگار اینا همه خونسا شد. و در یادمه که 20 ایام به نظرم همین نهده سال 89 بود که در همین مدرسه فیضیه که انشالله امروز همه دوستان حالا ساعت 10 گفتن شروع میشه مراسم، ولی فکر میکنم انشالله جواهر رو ساعت 10 تمام بکنیم برسیم، خیلی راه نباشه، انشالله میرسیم به فرمایشات هست علامه مصباح حفظه الله. ببینیم امسال ایشون چی میفرمایند. در سالهای اخیر آقایونی که اومدن نوعا خیلی خلاصه مطلب رو باز نکردن، همین در حدی که مثلا آقای فتنه این شده، آقای فتنگر کی بود؟ فتنگر اصلی کی بود در داخل؟ فتنگر ریشه خارجیش که میدونیم آمریکا و اسرائیل بود، ولی اونی که در داخل این فتنه رو به پا کرد و غرضش هم این بود که رهبری رو پایین بکشه، نامه بی سلام به رهبری نوشت و بعدن هم موفق نشد. 9 دی 89 بود که در همین مدرسه فیضیه اون موقع آقای صدر احمد خاتمی سخنران بود و اونجا یک شعاری یادمه که ممتدترین شعار اون روز بود که بیش از همه این شعار داده شد و خیلی هم گفته شد، یعنی مثلا شاید 1 دقیقه داشتن 2 دقیقه داشتن جمعیت اینو گفتن، اونم این بود که ریاست خبرگان جای منافقین نیست و به لطف پروردگار این خلاصه نفاق رو از اونجا پایین کشیدند و مرحوم آقای مهدوی کنی الحمدلله اونجا نشستند و یه بخشی از فتنه‌ها اینجوری خونسا شد. بگذاریم، به هر حال اینا باید گفته بشه، باید دونسته بشه که کی بود و چه کرد و اینها فقط بقیه بر خلاصه امام المسلمین نبود. اینا من ندیدم کسی با امام و آقا در افتاده باشه آقا به خیر شده باشه. اینو به همه دوستان طلبه عزیز خودم عرض میکنم که مراقب باشین این داستانو، کسی یا خدایی نکرده با بغض، این فرمودن که بغض عالم رو نداشته باشید که فتح لکه به بغض هم، واقعا یکی از مصادیق روشنش همینه. تو همین طلبه های معصومیه داشتیم متاسفانه، طلبه ای که سر یه چیزایی داستانایی مثلا یه بغضی داشت عاقبت سر جای خیلی بدی در آورد. و معمولا هم اینا شروعش از نائب امامه، وقتی ادامه پیدا میکنه به خود امام معصوم کشیده میشه. لذا همین ها بودن، همین آقایی که فتنه خلاص 88 رو طراحی کرد در داخل و خیلی تلاش کرد در قم، روز 6 دی به امام حسین علیه السلام توی مملکت جسارت شد در روز عاشورا، همه یک به یک شروع کردن موزیگیری کردن. غیر از همین آقای اکبر هاشمی رفسنجانی که یک کلمه موضع نگرفت، و من یادم اون روز که داشتن موضع میگرفتن شاید مثلا دهم دی بود یا شاید یه روز قبلش یه روز بعدش نمیدونم، 8 دی بود، تو این حدودا بود، همین 8م فکر میکنم، 8م 9م 10م موزگیری ها در اوج بود. بلخص این که روز 9 دی همه ریختن بیرون با هر طیف سیاسی، گفتم پای چی وسط دیگه اینجا؟ پای امام حسین وسطه، و امام حسین هم اینا رو زد زمین، و اینا کار دیگری غیر از امام حسین نمیتونست جمع بکنه اینو. اینا خب ریختن یه ده هرون لقمه، یه ده یا هرونزاده، چون واقعا کسی با این دستگاه در نمیافته مگه لقمه هاش هرون باشه یا نطفه اش هرون باشه. اینا جز اعتقادات مذهبی ماست. و نوه دهی بریزن دم و دستگاه تکیه امام حسین رو بریزن توی صد آشغال آتیش بزنن، این یا لقمش هرون بوده یا نطفهش. یه عده بریزن اینجوری بیرون، بعد اون آقای نانجیب برگرده نامه بنویسه که در این مردان خداجو و فلان و بیسار. و یه عده هم که انتظار داشتیم موضع بگیرن در همین قوم هم متاسفانه نگرفتن، ترسیدن یا هرچی نمیدونن، یا بالاخره قبل خیلی سفارش شده بود که شما سکوت کنیم. مثلا پای امام حسین که اومد وسط، همه اومدن بیرون، همه موضع گیری کردن، این آقا نکرد. من تو سلمونی نشسته بودم منتظر بودم نوبتم بشه سلام بزنن، تلویزیون روشن بود، یه دفعه تلویزیون اخبار ساعت 7 بعد از ظهر بود اعلام کرد که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام موضع خود رو اعلام کرد. ما همه از صندلی پشتیم، اونا که نشسته بودیم تو سلمونی همه پشتیم ببینیم که این آقا چیه مثلا. خیلیه منم منتظر بودم البته که مثلا موضعی شبیه البرادهی که استاد سخن در یکی به نر یکی به نی خود میخود و پهلو حرف زدن، این که تش معلوم نشد الان این کیو زد و به نفع کی حرف زد، یه چیزی یه جملاتی که نه بعضیش فعل داره بعضیش تمیز نداره بعضیش حال نداره، برو بگرد دنبالش. دنبالی همچین چیزی بودیم که رفتیم آقای محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص ظاهر شدن در صفحه تلویزیون و فرمودن که بله ایشون یک خلاصه مثلا موضعی داشتن نسبت به این مسئله که مثلا روز 6 دی اتفاق افتاده و اینا، یه جملات همینطوری پس و پیشی خلاصه ایشون فرمودند. و ما همینطور که نشسته بودیم یه یکی از اینا که تو سلمونی نشسته بود خیلی حرف شیرینی زد، برگشت گفت که خودش لال بود که حرف نزد. یعنی الان اینجا به امام حسین علیه السلام توهین شد، شما چطور خفه شدی هیچی نگفتی؟ چرا یک کلمه موضع‌گیری نکردی؟ چرا برنگشتی بگی که آقا ما با اینا هیچ نسبتی نداریم، یا اونی که بیاد به امام حسین علیه السلام توهین بکنه ما هیچ نسبتی با اون نداریم؟ تو مگه شیخ نبودی؟ مگه امام سر تو نبود؟ لذا می‌بینی هیچ حرفی هم نزده و اینا میشه عاقبت به شری، که خدا واقعا همه ما رو حفظ بکنه که یه روزی اینا اینجور برن تو زندون شاه شکنجه ببینن، یه روزی بیان اونجوری تو خونه‌شون ترور بشن، تیر تو شکمش خورده بود این آقا. به قول آقا فرمودن دیگه بارها این مرد نمیدونم تا مرز شهادت پیش رفت، 29 خرداد همون سال 88 تو نماز جمعه آقا فرمودن جوان‌ها اگه نمیدونن بدونن این مرد بارها تا مرز شهادت پیش رفت و این آقا را از طریق قهر چاه گرفت کشیدش دوباره به رهبری و بردش بالا. اون خطبه 240 نهج البلاغه اینجاست دیگه که امیرالمومنین فرمودن که انقدر من از عثمان دفاع کردم که خلاصه ترسیدم که در این مورد گناهکار باشم، چاره ای نداشتم، یعنی خلیفه کشی نباید باب میشد. و الا اگه اونجا رهبری لب تر کرده بود که این آقا رو خود حزب الله زنده نمیذاشتن، یعنی حد داریم. ولی خب دوباره دست این آقا رو از تای چاه گرفت و برد بالا و مزد آقا رو هم ایشون در 4 تیر همون سال در نماز جمعه بعدی دادن، که اومدن گفتن مردم ابهام دارند و مردم شک دارند و دوباره بنزین ریخت بر آتش فتنه و فتنه‌گری، چون هدفش همین بود. بعد دیگه آخرین نماز جمعه بود که خوند و رفت. و اینا هم دیگه واقعا من یه وقت نگاه میکنم، ببخشید وقتتون رو میگیرم، داشتم دیشب با خودم فکر میکردم که یک آدم 48 ساله تو این مملکت رهبر بشه، این جز این که دست یاری امام زمان علیه السلام پشت سر این آدم باشه نبوده و نیست. و الا یه آدم 48 ساله کجا به عقلش میرسه روزی که رهبر بشه حکم بزنه آقای موسوی خوئینی ها، پدر معنوی فتنه 88. اینا ننوشتن ها، اینا دیگه تو سفیدی های مون نامه. بیا بشو مقدر کلمه سکوره، بیا بشو مشاور رهبری در امور سیاسی، نامش در آوردم من، مشاور سیاسی رهبری در امور سیاسی شما مشاور من باشه. اتاق بهش داد در بیت رهبری. این متن نامه است، باید بخونید، بزنید الان تو نرمزار آقا موسوی خوئینی ها، همون سال اوائل رهبری، بله همون 68-69 این حدود است، بزنید نامش مونه. دادم به موسوی خوئینی ها، موسوی خوئینی ها یه مدت اومد نشست اونجا و بعد خودش استعفا داد رفت، اتمام حجت. ببینید اینطوری اگر رهبری این کارو نکرده بود الان هزاران نفر میگفتن آقا اینا اصلا میدون نمیدن به اونوریا که. میرحسین موسوی و کروبی خودشون از مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتن. آقا اینطوری نبود که اینا رو منصوب نکنه. اینا کار کیه؟ طراحی کیه؟ آقای طاهری که امام جمعه اصفهان بود و هر بار میومد نماز جمعه میخوند اصفهان رو به هم میریخت دیگه. گاهی ایشون میومد، گاهی آقای دیگه میومد، هر موقع این آقای طاهری بود اصفهان به هم میریخت. یادم درباره اصلاحات آقا یه سفری طراحی کردن پشتن رفتن اصفهان. عکس آقا کنار آقای طاهری در روزنامه های کثیرال انتشار منتشر شد، کنار هم دیگه نشستن. تمام شد یه دو سه روزی، 4-5 روزی زارن آقا اصفهان بودن. دو ده همون فکر کنم سفرهای استانیشون هم بود که 30 تا استان رو رفتن. آقا از اصفهان برگشتن، 2 هفته بعدش آقای طاهری مواضع تندی نسبت به انقلاب و آقا و اینا یه دفعه مطرح کرد و آقا یه نامه‌ای به ایشون دادن که از شما انتظار نداشتم. من 2 هفته پیش بغل دست شما نشسته بودم، تو این همه فحش و بدی بیرا داشتی، چرا بیخ گوش خود من نگفتی؟ رفتی همه حرفا رو داری به جاهای دیگه میزنی؟ یعنی دیگران باید بشنون ما محرم نبودیم؟ به خودمون بگی و داری به دیگران میگی؟ اون آقا هم خودش گذشت و رفت. یعنی ببین این اتمام حجت ها در بزنگاه ها چقدر. و الا اگه ایشون اون 2 هفته قبلش نمیرفت اصفهان، اون 2-3 هفته قبل مثلا، زمانش یادم نیست دقیقا، و بعدم اون آقای طاهری اون مواضع تندو میگرفت و آقا عزلش میکرد، مردم چی میگفتن؟ بیا این آقا نماینده ولی فقیه در اصفهان و امام جمعه است، ها اینا همینایی هم که منصوب میکنن هم قبول ندارن، همینا هم مثلا زیرا بشونه میذارن. همین الان شما نگاه کنید تو مجمع تشخیص مصلحت نظام کیا نشستن، کیا هستن که آقا به اینا میدون دادن، به اینا زمینه کار دادن. و چقدر واقعا مد دلسوز انقلابه. و من از یکی از نزدیکای خاتمی شنیدم، سید محمد خاتمی، که خلاصه اینم یکی از فتنه‌گرای 88 بود، که اونوریا خیلی فشارش می آوردن تو دوره ریاست جمهوریش، بلخص اون سالهای آخرش، آقا مثلا بزن زیرا به رهبری رو تمومش کن، بره یه دوتا سخنرانی قرار بکن، و اونم که سخنبر بود واسه خودشو، اینها گفته بود نمیتونن. گفتن چرا ما این همه به تو رأی دادیم، از تو حمایت کردیم، کیا؟ یه آدم هایی مثل همین بهزاد نبوی و اینا که اصلا بعضیشون واقعا اصلا معلوم دین اینا چیه، جدی میگم معلوم نیست دینشون چیه ها. مثلا این بهزاد نبوی و معلومه پدر بزرگ ما که تو مبارزات دوره شاه و اینا بودن و تو زندان با همه اینا بودن، و هم زندانی اکبر هاشمی بود، هم زندانی های بهزاد نبوی بود، هم زندانی های اینا بود، در مورد بعضی از اینا یه اطلاعاتی داشت، یه چیزایی میگفت که مثلا واقعا میگفت ما بهزاد نبوی نفهمیدیم دینش چیه. و این آقا نماینده مجلس ششم بود. اینا فشار می آوردن به خاتمی که تو بزن و تموم کن کارو، برو و اینا، یا اون مصطفی معین و اینا. ایشون برشته بود، خاتمی گفته بودش که نمیتونم در مقابل کسی بایستم که هر بار در کنار او نشستم اوج دلسوزی او رو نسبت به نظام جمهوری اسلامی و نسبت به سیاسیون جامعه دیدم. یه آدمی هم نیستش که مثلا بگه حالا چون خودش اصولگرا هست مثلا در معنای البته دقیق خودش، نه کاری که بعضی از اصولگراها میکنن، این مثلا دیگه اصلاح طلبا رو میزنه له میکنه میره، نه هر رئیس جمهوری اومد حمایت کرد ایشون، خاتمی اومد 7 سال سنت هسته یه کشور خوابون، آقا سال آخر به خاتمی فشار آوردن که این چیزی که خودت تعطیل کردی خودت هم باید چیکار کنی را بندازی، و حالا اینا میان اینو به عنوان افتخار برای کی ثبت میکنن؟ برای خودشون که ما بودیم که را انداختیم. یعنی ببین رهبری که در این حال حواسش هست که آقا این درسته یک حزب سیاسی است که خرابه، یه ریشه های خراب و فاسدی هم داره، ولی شبیه مشاوره هایی که حضرت به خلفای سگانه میدادن که آقا تو سنگ آسیا به مثلا اسلام هستی یا هستون اصل بلاغه، تو الان مثلا بذاری ول کنی بری تو ایران بعد کشته بشی بعد اینجا کشورت دست میره، تو اینجا بمون در مرکز حکومت بفرست برم اونا بجنگن. اینو مثلا یه همچین ظرفی کی داره غیر علی و غیر از اولاد صالح علی که بیاد خیرخواهی رو برای این افرادم تموم بکنه؟ و الا اگه دولت خاتمی با همون پرونده هسته‌ای رو تموم میکرد، بعد تمام افتخارش مال دولت کی بود؟ مال احمدی نژاد بود دیگه. ولی اینا اومدن سال آخر گفتن نه رهبری گفته است و فلان، یا خود اون موقع هم غر زدن که یعنی ما اونقدی که اختیار مثلا باید داشته باشیم چی نداریم، رهبری ما رو وادار کرد که بدیم اینو را بندازیم، ولی ما بودیم که اصلا بخواستیم تعطیلش کنیم بره کلا، اصلا یا ما به سنت هسته‌ای چه نیازی داریم؟ ولی حالا با همین دولت هم الان آقا داره همینجوری مدارا میکنه، و اینکه مثلا اونا دارن الان اونا ها خداشون برای خاطر اینکه بتونن به حیات سیاسیشون ادامه بدن دارن میگن اینی که الان رئیس جمهور بیکفایت ایرانه این استعفا بده بره، رهبریه که وایساده میگه این آقا چی؟ نه این باید وایسه، این باید وایس. ببینید و بعدم کمک میکنه واقعا، نه اینکه مثلا این باشه نه بذارید وایس تا آخر کار یه گندی بزنه که دیگه همه دیگه تا ظرف 100 سال آینده دیگه کلا به این جریان رأی ندن. نه نه حالا خواهید دید، تو همین دو سال خواهید دید و خواهیم دید که چجور دوباره همون جور که خیلی های دیگر از ته قعر چاه گرفت هی بارها کشید بالا، که جوانها اگه نمیدانن بدانن این آقای هاشمی کسیست که بارها تا مرز شهادت پیش رفته. سال 88 یعنی این جملات رو که آقا میگفتن مثلا ما بوده آقا این واسه شما بزن کنار حداقل دیگه دفاع نکن، این چی میگم حالا اگه چیزی نمیخوای بهش بگی لاغل دفاع نکن، این دفاع میکنه. اینه که خلاصه داستان اینجوریه، و فقط ما این که باید بیدار باشیم و حواسمون جمع باشه، و الا حیات سیاسی همین آقای هاشمی سال 76 تمام شده بود. اون تا همون سال 76 که خاتمی اومد آقا فهمیدن هیچ کس برای من این آقای هاشمی نمیشه، که ایشون هم تا سنگ قبرش فکر کنم خرج کرده باشه، حالا دیگه نمیدونم من نرفتم سنگ قبر این آقا رو ببینم، ولی بتونن خرج میکنن اون گوه هم مینویسن که قال مقام معظم رهبری دو نقطه هیچ کی برای من اکبر هاشمی نمیشود، تاریخ هم نمیزنن که این مال 76 بود که همین جریان اصلاحات و همین خاتمی و همین اطرافیان و همین کارگزاران سالوس صفت که با هاشمی کار میکردن و همینا رفتن تو تیم خاتمی دوباره، همینا خدا شاهده دیدن الان منافعشونه که با خاتمی کار بکنن، همینا زدن اکبر هاشمی رو له کردن چیزی ازش نذاشتن، و همین جریان اصلاحات که دائم نگران تقلب تو انتخاباتن چون الخائن و خائف، اینا بودن که تقلب کردن تو تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی، اینا تقلب کردن، اینا هاشمی. من یادم همین عبدالله ناصری که خدمت شما شما رو چقدر اسم بردیم خدا عاقبتتون بخیر کنه، همین عبدالله ناصری که یه زمانی رئیس خبرگزاری ایرنا بود دیگه و روزنامه ایران مدیر مسئول روزنامه ایران در عهد خاتمی، این معاون به اصطلاح خاتمی بود در کتابخانه ملی قبل از دوره اصلاحات، یه جلسه ای بود منم رفتم، این آقا بود همون موقع سال تقریبا 78 که انتخابات مجلس بود، اکبر هاشمی در انتخابات مجلس شرکت کرد و یادتونه که چند دوم شد؟ سیوم شد، سیوم تهران شد، نفر سیوم شد. جلسه ای که ما داشتیم تو حین اعلام نتایج، این دکتر ناصری که خودش تو تیم خاتمی بود
گفتش که مجموع برآوردها نشون میده در کشوریشون تو تهرانشون نفر 12 آمارهایی که هست نفر 12 و اکبر هاشمی نفر 31 اعلام میشد. بعد در یه روزایی چون مجلس که یه هفته طول میکشه اعلام میشد، یه روزایی 31 اعلام میشد، یه روزایی 30، یه روزایی 29، روزای آخر دوباره رفت رو 31، بعد گفتن 30 شد. یعنی آخرش یه جوری کردن که بگن چی؟ بگن که این از 31 کشوندنش 30ش کردن که بیاد توی مجلس. فهمید چی شد؟ اینو 30مش کردن. یعنی خود اونا از آن داشتن که ما 12 رو کردیم چند؟ 12 رو کردیم 31. در یه انتخابات دیگه اوج خلاصه خرابکاری و گندکاری این جریان اصلاحات بود، یکی از انتخابات ها فکر کنم انتخابات شوراها بود یا یه انتخابات دیگه یا همین انتخابات مجلس، الان حضور ذهن ندارم، آقا رفت در یکی از روستاهای سیستان بلوچستان، تنها دوره‌ای بود که مقام معظم رهبری رأی نداد، رفت در رفتن در یکی از روستاها. بعد صبح ساعت 8 همین آقایی که همیشه 8 میان و اول وقت میندازن و مردم رو توصیه میکنن بیان، 8 رفت پیششون، ایشون گفتن که سفر استانی گذاشتن در ایام انتخابات، تدبیر بود دیگه، سفر استانی گذاشتن. بعد در همون روزم مرکز استان نموندن، رفتن توی که روستا، گفتن اینجا جمعیت این روستا نمیدونم اینقدر و طبق قانون اینجا انتخابات نداره، لذا من الان چون اینجا هستم طبق قانون چی رأی نمیتونم بدم. یعنی اینجوری فرار کرد از رأی دادن. اینا مال کارهای همین اصلاحات چی هست و مال همین خلاصه بله این آقای کی بود؟ علی اکبر محتشمی وزیر کشور دوران حضرت امام که الان هم رفته بیت امامو تو نجف دست گرفته خیلی سرش، این شد اون وقت در سال 88 رئیس خلاصه مقابله با تقلب تو انتخابات سال 88 که ما سیانت بکنیم مبادا تو دولت احمدی نژاد چی بشه؟ در انتخابات تقلب بشه. بعد اکبر هاشمی با رتبه 30 وارد مجلس شد و همونجا هم استعفاشو نوشت داد و دیگه خودش نرفت، استعفا داد چون دید بله چون لحظه ای که اسمش در اومد اونا برگشتن گفتن که ما اعتبارنامه‌اش رو امضا نمی‌کنیم. ما اونجی بعد دیگه دید اوزان اینطوریه، یه استعفانامه‌ای هم به رهبری نوشت و دیگه خلاصه شه. یعنی میخوام بگم اکبر هاشمی رو اینجور جریان اصلاحات زدن زیر چرخ دنده‌های خودشون قورت کردن و رهبری که از دوره ریاست جمهوری هاشمی انقدر دلش خونه که در سال 95 که این آقا میمیره مینویسه که این آقا بله سالها زندان و تحمل شکنجه های ساواک و مقاومت در برابر این همه و آنگاه مسئولیت های خطیر در دفاع مقدس و ریاست مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و غیره، این ریاست جمهوری شد جزه و غیرهش، برگ های درخشان زندگی پرفراز و نشیب، باز دوباره برگ های درخشان زندگی پرفراز و نشیبه، این مبارز قدیمیست، مبارزه قدیمی. حالا دیگه اینا واژه پردازی. یعنی میخوام بگم رهبری واقعا دلش خون بود از ریاست جمهوری این آقا و بلا فاصله در همون سال 76 هم آقا فرمود که در کشور طبقه مرفه بی درد شکل گرفته، طبقه جدید شکل گرفته، این مال اقتصاد سرمایه‌داریه، این ربطی به اسلام نداره. تو 8 سال ریاست جمهوری این آقا که شاهی بود برای خودش، مثلا همین آقای کرمان سر کاره که اینم شاهیه برای خودش، خیلی درست گفته رحیم پور عزقدی تو جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که تو شاهی و همون کارهایی که شاه و رضا شاه تو این مملکت نتونستن بکنن این آقا داره میکنه. صنعت کشور ببین چجور به تعطیلی کشید، همین حسن فریدون. اون وقت این آقا حرف گوش نمیداد که، حرف آقا رو که گوش نمیداد که، بعدم باید مانور تجمل داد و بعدم حزب آمریکایی کارگزاران سر کار آورد و بعد اینا همشون خوردن و چاپیدن و بردن و امروز هم دارید میبینید زندگی های کارگزارانی ها چجوره، کجا ها زندگی میکنن، تو ویلاهای 700 میلیاردی در نمیم لباسان و کجا اینا رو که دیگه رئیس دفتر مقام معظم رهبری گفتن دیگه که در اطراف تهران جایی شکل گرفته 200 میلیارد تا 700 میلیارد پول ویلاهاش کیا میشینن اینا رو توش، غیر عباس آخوندی و غیر از همین فتنه‌گرای سال 88 اینا میشینن توش. حضور شما عرض بکنم که
همین کارگزارانی هایی که باید پول داشته باشیم و باید ثروت داشته باشیم و امثال اینا. آقا دلش خون بود از 8 سال ریاست جمهوری این آدم. طبعاً بهترین کار اینجا، یعنی جالبترین کار این بودش که بگه آقا حالا که اصلاحاتی ها دارن زیر چرخدنده ها خوردت میکنن و لهت میکنن، حالا بشین تماشا کن که 8 سال من تو جلسه خصوصی به تو گفتم که دست از این کار بردار، این کار نکن، این کار نکن، این تهشه. مردم رو به هیچ نینگار، مردم رو تحقیر نکن. شما نمیدونید دوره هاشمی چقدر مردم تحقیر شدن. مردم 76 به خاتمی از این جهت رأی ندادن که خاتمی میتونه کشور اداره کنه، فقط چون خاتمی اومد شعار توسعه سیاسی داد و شعار زنده باد مخالف من داد و ما باید بذاریم مردم حرف بزنن و ما باید از مردم عذرخواهی بکنیم و الان هم به خاطر همین دوستش دارن یه عده هنو. یعنی میگن هاشمی اومد دهن همه مخالفان رو بست، مثلا این کاری که روحانی میکنه دیگه فضای سیاسی رو باز کرد، که البته خب بدن باز کرد، یعنی یه کاری کرد که دیگه آره، یعنی آمریکا و اسرائیل هم اینجا روزنامه داشتن، تشکیلات داشتن، برای خودشون حرف می‌زدن به اسم روزنامه توس و روزنامه نشاط و روزنامه اصل آزادگان و اینا رو شما یادتون نمیاد. سلام، حالا سلام که عقب بود، در از کلی روزنامه زنجیره‌ای درست کردن، مهاجرانی علیه مایستای قومن الرحمن هم که دیگه اینجا بله وضاحت ارشاد رو داشت و به اینا میدون میداد و غیر زارک بگذاری. اینا دل آقا رو خون کردن، ولی در این اینکه خون کردن چقدر رهبری بزرگوارانه باز دست این هاشمی رو گرفت و بردش بالا، باز کمکش کرد که این بمونه و بعدها دیگه خیلی حرفا در نیاد. کمان که اصلا امام هم در مورد منتظری خیلی امام حوصله کرد، خیلی در خلوت به او تذکر داد، خیلی تلاش کرد که این اتفاقات نیفته. تا 25 بهمن 67 وقتی جنگ تموم شد و همین آقای قائم مقام رفت در برج آزادی و اونجا شروع کرد به صحبت کردن که ما اشتباه کردیم، با عراق جنگیدیم و ما برادرکشی کردیم و اصلا یه دفعه پدران و مادران و شهدا همه فرو ریختند و اصلا خیلی اذیت کننده بود این داستان. و دیگه اون داستانای به هر حال هاشمیه که توی بیت این آقا بود و اون داستانایی که داشت، که اصلا من یادم سال 65 من بعضی از شبا خواب نمی‌بود، بچه بودم و تلویزیون اعترافاتشو پخش می‌کرد، من توی نگاه می‌کردم بچه کوچولو بیت بیت می‌لرزیدم. یعنی این آدمی که جای مهر اینجوری تو پیشونیشه و یه ریشه اینجوری داره و بله ما با برادر کاظمی رفتیم آقای شمس آبادی رو مثلا پخ پخ کردیم و بعدم رفتیم چالش کردیم، همچین انگاه یه جوری میگه انگاه اصلا سر مهر بریده این من. بعد من همینطوری خدایا، یعنی اصلا ما آدم ها اینجوری تو خیابون میبینیم اعتماد بکنیم نکنیم، اینا دین دارن ندارن، یه همچین داستان. واقعا عجیب بود، واقعا دوره‌های عجیبی بر ما گذشته. خدای متعال انشاءالله به همه ما توفیق بده که اهل بصیرت باشیم و بدونیم که توی فضای سیاسی جامعه چه میگذره، همراهی با ولی جامعه فراموشمون نشه. این همراهی کردن فقط به شعار نباید باشه، این همراهی حتما باید به شعور باشه، حتما باید کار بکنیم. حالا من اینجا یه سری حرفای رو بی‌پروا زدم، خیلی راحت زدم، اینا رو شما باید براش اگر خوش تردیدی از شکی هست وقت باید براش بذارید مطالعه کنید. خیلی از چیزایی که ما امروز داریم میگیم با خون دل میگیم و راحت میگیم شاید برای جوان امروز اصلا لمس شده نباشه. یعنی جوانی که همین چش باکر رو دید مثلا دوره بچگیش تموم شد دیده یا آقای احمدی نژادی پیدا شده و مثلا داره شعارهای انقلابی میده و میره تو سازمان ملل علامه کنده ولی یک میخونه و اینا مثلا فیلم خب انقلاب اینه، این نمیدونه که قبلش چه داستانهایی بود. و در دوره خاتمی سخن از این بود که انقلاب و امام به موزه تاریخ سپرده شده، حرف این بود، اینا حرفشون رسما این بود که دیگه دوره امام خمینی تموم شد و حرفشون این بود که سر حکم ارتداد سلمان رشدی هم حتی برن یه مصالحه هایی بکنند و بگن به هر حال این یک حکم، کما اینکه خاتمی آدم همین کارا رو کرد، یعنی برگشت گفتش که این یک حکم فقهیه، این حکم سیاسی نیست و امثال اینا. به هر حال باید انشاءالله با چشم باز حرکت بکنیم، با چشم بینا حرکت بکنیم و بدونیم که واقعا این مسیر ولایت فقیه مسیر نورانیه در امتداد ولایت، آرزوی همه انبیا، آرزوی همه امامان این بود که چنین اتفاقی بیفته و ظهور بدوی اصلا مفهوم نداره.
یعنی همونطور که برای غیبت امام از ارواحنا فدا زمین سازی کردن ائمه، دوره امام جواد، دوره امام هادی، دوره امام عسکری علیهم صلوات الله دوره زمین سازی غیبت امام از ارواحنا فدا بود. یعنی از امام جواد به بعد که دیگه حضرت رو بردن در کاخ مأمون و محصور کردن، از همون اواخر دوره امام رضا شروع شد. یعنی امام در قصر، در مفهوم حصر، باب قصر خوندی، قصر لغت دیگه در حصر، این همچین نبودش که تو قصر مأمون مثلا ویژگی های قصریش برای امام رضا باشه، این حصر امام بود. در زمان امام جواد این حصر ادامه پیدا کرد، در زمان امام هادی و امام عسکری این حصر در زندان بود، در زندان نظامی، یعنی دیگه حصر رسمی شد. و این امامی بود که هی رفت یواش یواش جامعه شیعه رو آماده کردن به این که آقا قرار امامت بره در غیبت. در عصر امام هادی و امام عسکری علیهم السلام جریان وکالت در ایران چقدر توسعه پیدا کرد. عبدالعظیم حسنی ها یه دونه دوتا که نبودن که، در کل ایران، در همون عراق، در عربستان شبکه وکالت شکل دادن، مردم رو آماده کردن که از این به بعد شما دیگه باید فرج و ادارات احادیثنا رو تجربه کنید، چون شما قدر امام ندونستید و اگه قدر امام میدونستید امام اینجور در حاشیه قرار نمیگرفت. ولی اینم یه هویی نبود که تا امام عسکری علیه السلام همه اماما آزادانه، بعد یه دفعه بگن این چه امامی بود که یه رفت تو پس پرده غیبت. آقا ظهورش هم یه هویی نیست. یعنی همانطور که به اصطلاح غیبت امام علیه السلام با یک مقدماتی بود، ظهور امام هم که مردم همینجوری تو دنیا دارن برای خودشون زندگیشون میکنن، یهو یه نفر کنار کعبه بگه چی؟ که خلاصه من آن کسی هستم که الان باید بیاد بیاری من، مردم این کیه مثلا؟ نه، اینجوری نی، این یک انقلابی میخواست که این همون مردی بود که در روایات ما آمده که در قم قیام میکند و عده‌ای که خلاصه مثل حدید و مثل کارهای آهن هستند دنبال او حرکت میکنند و راه میفتند و این انقلاب رو به ثمر مینشونند، امثال همت‌ها و خرازی‌ها و باکری‌ها و چمران‌ها و امثال هم. و بعد این انقلاب که پیروز میشه، حالا باید اون وقت به یمن این انقلاب و به برکت این انقلاب رو که قدر نمیدونن ما کار نداریم، ولی این جریان عظیم 25 میلیونی اربعین اینا محصول 40 ساله کار انقلابه، کار جمهوری اسلامیه. حالا بعضی ها ایناشو نمیبینن، فقط نشستن 4 تا چیز منفیشو جمع میکنن. این محصول این حرکت عظیم امام امت و تمام پاداش ها و ثوابش مال اوست. و محضر شما عرض میشود که حالا مردم بیان حسین شناس بشن که او اگر برگشت کنار خانه خدا گفت که الذی قتلوه عطشانا، بفهمن که کیه، بفهمن کیه و از کجا آمد و برای چی آمد، و بعد انشاءالله او رو یاری بکنن. و ما تا انشاءالله این تیغ رو، این تیغ تیز رو تا خلاصه زیر گلوی امثال بن سلمان ها و این خلاصه آل یهود در عربستان نذاریم، امام ظهور نمی کنن. این باید انشاءالله از طریق عراق و یمن انشاءالله عربستان فتح بشه، اینها انشاءالله نابود بشن. آل یهود اینا کنار کعبه تکتیر انداز گذاشتن که هر کس چنین ادعایی که تیر بزنن، اول لا یجی الامور الا به اسباب. ها خنده داره کسی بگه ما میشینیم اینجا الان کل ولی یک میکنیم، اونجا اون لحظه که طرف بخواد تیر بزنه تف 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 میزنه، اون از کار میفته، خدا اون از کار میندازه، فکر کنه همه چیز قراره با اعجاز اینجا درست شه. نه، ما انشاءالله به یون همین پاورهنه های یمنی که حالا پهباد ساختن رفتن زدن عربستانو با دست خالی، انشاءالله آل یهود نابود میشه در عربستان. خون شهدای منایی 8000 حاجی که شهید کردن نامردا در عربستان گردن اینا رو خواهد گرفت، و انشاءالله به یون نابودی اینها و اینکه انشاءالله اونجا حکومت اسلامی حق تشکیل بشه، باید زمینه ظهور حضرت انشاءالله در اونجا مهیا بشه تا حضرت بیان. اون 313 تا خلاصه باید باشه تا حضرت بیان، و نباشه نمیان. آدم خدا کنه که اون 313 تا رو خدا آسون بگیرن. علامه جوادی که میفرمودن ایشون 313 تا خمینی میخواد تا بیاد. خب این اگه باشه که فکر میکنم که بعد خیلی کار داره، ولی انشاءالله که خدای متعال بر ما ببخشند و بر ما سبک بگیرند و سهل بگیرند، انشاءالله هرچه زودتر ظهور حضرتشون واقع بشه به نام
این که ما هم انشاءالله اهل بصیرت باشیم و اهل اندیشه و اهل فکر باشیم. از خواهی میکنم من بنا اصلا نداشتم اینقدر مفصل صحبت بکنم، بنا رو 10 دقیقه بود که ساعت قبلم به حدود 10-15 دقیقه تو این زمینه صحبت شد، لکن احساس کردم شاید بعضی از حرفا رو علامه مصباح تو فیضی محدودیت داشته باشن نزنم. من گفتم به عنوان سخنران پیش از خطبه ها اون نکاتی رو که باید صریح بگم بگم که اگه ایشون اونجا ضمیر آوردن دوستان مرجعش رو زود بتونن پیدا بکنن. از همتون عذرخواهی میکنم، اگه میدونستم اینجوریه شاید حتی تو کانالم میذاشتم که اگه کسی خوش نداره بگه آقا من اومده بودم برای جواهر مثلا این حرفا چی بود، میذارم که آقا فردا درس اینه، خلاصه درس بصیرتیه، ولی فکر نمی‌کردم 45 دقیقه بشه. از این بابت از همتون عذر می‌خوام، منو انشالله میبخشید به بزرگواری خودتون و انشالله هممون الان عازم بشیم که فکر می‌کنم اتوبوس شله در باشه، انشالله عازم بشیم هر چه زودتر بنده هم در معیت شما میام که انشالله برسیم به فرمایشات این بزرگوار. عنایت می‌کنید شادی روح امام و شهدا و سلامتی رهبر معظم صلوات خدمت.